اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبحتان بخیر. امروز شنبه 11 ماه جولای سال 2020 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. رسانه های گرجستانی از ابتلای 28 سرباز این کشور به ویروس کرونا در افغانستان خبر داده، گفتند که سربازان مبتلا از افغانستان به گرجستان منتقل شده و در یک شفاخانه نظامی تحت مداوا قرار دارند. وزارت دفاع گرجستان وضعیت صحی این سربازان را خوب توصیف کرده است. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از ارائه جزئیات به صدای آمریکا خودداری کرده و گفته است که باید در این مورد از مقامات وزارت دفاع گرجستان خواهان معلومات شد. گرجستان در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان 900 سرباز دارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ادعای روابط میان مسکو و جنگجویان طالبان را در افغانستان حدس و گمان‌های بی‌هدف خوانده و گفته است که در عقب این گفته‌ها یک جنگ سیاسی داخلی در ایالات متحده قرار دارد. این اظهارات سرگی لاوروف پس از آن روز جمعه از لابلای شبکه خبری انترفاکس روسیه به نشر رسید که لویدریسیز عمومی قوه مسلح آمریکا روز پنجشنبه گفت که روسیه سالهاست طالبان و شبکه حقانی را آموزش داده و آنان را تسلیح و تمویل می‌کند. جنرال مارک میلی گفت که ایالات متحده هنوز در حال بررسی این موضوع است و اگر پرداخت پول انعام از سوی روسیه به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان تایید شود، این موضوع بزرگ خواهد بود. مارک میلی همچنان گفت که تنها روسیه از این گروه حمایت نمی کند، بلکه کشورهای دیگری نیز در آن دخیل است. ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. دونالد ترامپ جمهوری ایالات متحده می گوید که در حال حاضر درباره مذاکرات روی مرحله دوم معامله تجارتی با چین فکر نمی کند. این اظهارات آقای ترامپ در حال بیان می شود که روابط میان واشنگتن و بیجینگ روی همگیری ویروس کرونا و سایر موضوعات به تلخی گرایده است. رئیس جمهور ترامپ حین سفر در طیاره ایرفورس وان گفت که روابط با چین شدیداً آسیب دیده است. آقای ترامپ تاکید ورزید که چینایی ها می توانستند همگیری ویروس کرونا را مانع شوند، اما به گفته وی این کار را نکردند. ایالات متحده تا صبح امروز از ثبت بیش از 3,188,000 واقعه مثبت ویروس کرونا خبر داده که با 135,459 فوتی در صدر کشورهای کرونا زده جهان قرار دارد. چین میگوید که پس از وضع تحریم‌ها علیه مقامات ارشد بیجینگ، اقدامات تلافی جویانه را علیه ایالات متحده اتخاذ خواهد کرد. واشنگتن علیه این افراد بلندپایه چین به اتهام نقض حقوق بشر علیه اقلیت‌های مسلمان اویغور تعزیرات وضع کرده است. بیجینگ تعزیرات جدید ایالات متحده را عمیقا نابود کننده روابط دو جانبه عنوان کرده است، روابطی که از قبل به خاطر نحوه رسیدگی چین با شیوع کرونا صدمه دیده است. ایالات متحده بر چین گوانگو مقام ارشد حزب کمونیست جینگجیانگ و سه مقام دیگر چین تعزیرات وضع کرده است. یک مقام ارشد حکومت آمریکا آقای کوانگو را بلندپایه‌ترین مقام چین خوانده که واشنگتن تا حال علیه آنان تعزیرات وضع می‌کند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که برای جلوگیری از مناقشه ها و درگیری های بیشتر در منطقه، تحریم تسلیحاتی ایران باید تمدید شود. آقای پامپیو روز جمعه 10 جولای در یک پیام توییتر این مطلب را بازگو کرده است. وزیر خارجه آمریکا پیش از آن نوشته بود که هیچ کس نمیتواند باور کند که ایران جنگ افزاری را که دریافت میکند برای اهداف صلح‌آمیز به کار خواهد برد. ایالات متحده اقدامات ایران را در منطقه از حمایت دهشت افغانی گرفته تا مسلح کردن گروه‌های نیابتی در شرقی میانه خصمانه عنوان کرده، خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران شده است. تحریمی که تحت قطعنامه 2231 شورای امنیت در 18 اکتبر امسال پایان می‌یابد. کنت مکنزی قمندان فرماندهی مرکزی نظامی آمریکا میگوید که به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله طیاره بدون سرنشین آمریکا و پس از آن با توجه به خسارات ناشی از گسترش ویروس کرونا، توانایی های ایران در زمینه تصمیم گیری با آشفتگی روبرو شده است. با گزارش شبکه تلویزیونی بلومبرگ، جنرال مکنزی در همین حال گفته است که انتظار دارد ایران به تمرکز خود بازگشته و تلاش برای خارج کردن نیروهای آمریکایی را از منطقه سرگیرد. این جنرال آمریکایی گفته است که ایران این را تشخیص می‌دهد که واشنگتن این توانایی را دارد تا پیامد هر گونه حمله مستقیم یا غیر مستقیم ایران را علی آمریکا یا علی شرکا یا متحدان این کشور برای ایران بسیار دردآور سازد. اما کنت مکنزی این را هم گفت که نمیتوان به سکوت ایران خیلی اطمینان کرد. قاسم سلیمانی در ماه جنوری امسال در حومه میدان هوایی بغداد کشته شد. براین هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید که ایرانی ها دهه هاست به خاطر رهبری ناموفق رژیم جمهوری اسلامی ایران از ترقی و پیشرفت به بهره مانده اند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
براین هوک گفت که منبع اصلی درآمد ایران نفت است. تو واشنگتن بخش نفت ایران را زمینگیر کرده و این بهای است که تهران بابت این عامل اصلی دهشت افغانی، یهود ستیزی و بی‌ثباتی در شرق میانه است میپردازد. آقای هوک روز جمعه 10 جولای خاطر نشان کرد که تفاوت ایران با کشورهای دیگر منطقه در این است که برخلاف جمهوری اسلامی آنها روی مردم خودشان سرمایه گذاری می کنند، اما حکومت ایران در اعتراضات سال قبل 1500 تن از مردم خود را کشت. نماینده ویژه امریکا در امور ایران تاکید کرد که ایالات متحده برای آینده ایران تصمیم نخواهد گرفت، بلکه این تصمیم مربوط مردم ایران خواهد بود و ایالات متحده واقعا می خواهد که ایرانی ها دولت داشته باشند که به معنای واقعی نماینده مردم باشد.
در حالی که جهان برای جلوگیری از ویروس کرونا تلاش می‌ورزد، در آمریکا ریکارد جدید از ابتلای به این بیماری ثبت شد. مقامات آمریکایی روز گذشته از ابتلای 64 هزار نفر به ویروس کرونا در یک شبانه روز در ایالات متحده گزارش دادند که از آغاز شیوع این ویروس تا حال به پیشین است. ایالت‌های فلوریدا، آریزونا، کالیفرنیا و تگزاس بیشترین موارد ابتلا را گزارش دادند. آنتونی فوشی، رئیس انستیتوت مطالعات امراض ساری ایالات متحده، از والیان ایالت‌ها خواسته است جهت جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بازگشایی تشبثات و کاروبارها را به تعویق بیندازند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. حدود 10 میلیون نفر در یمن با کمبود شدید مواد غذایی مواجه بوده و برای رفع قحطی در آن کشور به اقدامات فوری نیاز است. برنامه جهانی غذا با بیان این مطلب گفت که تا پایان سال جاری برای ادامه برنامه‌هایش در یمن به 737 میلیون دلار نیاز دارد. کشوری که به گفته سازمان جهانی غذا با بدترین بحران بشری مواجه می باشد. الیزابت بیرس، سخنگوی این اداره ملل متحد گفت که وضعیت بشری در یمن به گونه هشدار دهنده در حال وخیم شدن است و مردم را در پرتگاه قرار داده است. برنامه جهانی غذا گفته است که نباید در انتظار اعلام قحطی بود و باید به زودی وارد اقدام شد و در غیر آن مردم در یمن از گرسنگی خواهند مرد. صدها زن روز جمعه در مرکز شهر پاریس برخلاف گزینش جرالد دارمانین به حیث وزیر داخلی فرانسه که به اتهام تجاوز جنسی تحت تحقیقات قرار دارد اعتراض کردند. دارمانین 37 ساله که این ادعاها را رد می کند قبلا در پست وزیر بودجه کار می کرد. مظاهره کنندگان لوحه هایی را در دست داشتند که در آن حکومت را به جنس گرایی متهم کرده و خواهان استعفای فوری جرالد دارمانین شده بودند. یک قاضی 2 سال پیش دارمانین را از اتهام تجاوز جنسی تبرئه کرده بود، اما ماه گذشته محکمه استیناف پاریس حکم آغاز دوباره تحقیقات را در مورد ادعای تجاوز صادر کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 10 جولای اعلام کرد که هاگیا سوفیا یکی از عجایب معماری جهان برای عبادت کنندگان مسلمان باز می شود، اقدامی که سبب خشم مسیحیان در یونان شد. این اظهارات آقای اردوغان پس از آن صورت گرفت که یک محکمه ترکیه این کلیسای قرن ششم مربوط به امپراتوری بیزانس را به عنوان موزیم رد کرد و راه را برای تبدیل کردن دوباره آن به مسجد فراهم ساخت. این مکان ابتدا به عنوان کلیسای جامعی در زمان امپراتوری بیزانتین مسیحی ساخته شد، اما پس از فتح قسطنطنیه یا استانبول امروزی در سال 1453 میلادی توسط امپراتوری عثمانی به مسجد تبدیل شد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار را شنیدید. اکنون میپردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت صحت عامه افغانستان برای دریافت ارقام تخمینی شماره مبتلایان ویروس کرونا در این کشور نظرسنجی را راه اندازی می کند. در این نظرسنجی اعضای حدود 6000 خانواده مورد آزمایش قرار خواهند گرفت. این در حال است که شمار مبتلایان کرونا بر اساس ارقام وزارت صحت عامه افغانستان به بیش از 34000 تن رسیده است. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که به دلیل محدود بودن ظرفیت آزمایش تمام نمونه های مشکوک ویروس کرونا نزد شهروندان کشور، نظرسنجی را در 360 قریه افغانستان راه اندازی کرده اند. جواد احمد عثمانی، سرپرست این وزارت، گفت که دلیل راه اندازی این سروی دریافت آمار تخمینی از شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا است. آقای عثمانی افزود که در این سروی اعضای 6000 خانواده مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.
به هر خانواده دو نفر که یکی بین سن تا 18 سال و دومی بالاتر از 18 سال می باشد و در مجموع 12000 نفر مورد سروی قرار می گیرد. این سروی از متدی که استفاده میکنیم از پانتون جانز هاپکینز و عین زمان سازمان سی جهان توصیه‌اش است که استفاده شده در این سروی و در این سروی تست های سری یا رپید تست که به خاطر تعیین معافیت در بدن اجرا میشه و بر اساس از او ما میدانیم که چقدر نفر و در مجموع چقدر نفوس در کشور ما از او تخمین زده میتونیم که مصاب وایرس کرونا بودن.
آقای عثمانی گفت که نتیجه این سروی تا ختم هفته آینده نهایی و اعلام خواهد شد. در این سروی از بودجه اختصاصی برای کنترل کووید 19 هزینه خواهد شد. این در حال است که در 24 ساعت گذشته 286 واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت شده و 14 تن نیز در کابل، هرات، تخار و میدان وردک جان باخته است. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، واقعات مثبت ویروس کرونا در این کشور به 34194 مورد رسیده و تا اکنون 20882 بیمار کووید 19 صحتیاب شده و 971 تن جان باخته است. این در حال است که سرپرست وزارت صحت افغانستان روز گذشته گفت که میزان ثبت واقعات مثبت ویروس کرونا در این کشور نسبت به 1.5 ماه گذشته حدود 50% کاهش یافته است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگر در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
معاون والی بلخ تاکید دارد که شماره از کارمندان ادارات دولتی با همکاری برخی از تاجران زغال سنگ را به گونه غیر قانونی و بدون محصول به بیرون از افغانستان صادر می کنند. از سوی هم برخی از تاجران که در بخش زغال سنگ فعالیت دارند از اخاذی ها توسط مخالفین مسلح حکومت، ادارات دولتی و پلیس شاهراها انتقاد کرده و خواهان رسیدگی به این چالش ها اند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
زغال سنگ یکی از اقلام صادراتی و پردرآمد برای دولت افغانستان است که بیشتر از معادن در شمال کشور به دست می‌آید. شجاع‌الدین شجاع، معاون والی بلخ، هم ضعیف میلین درآمدها ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید شماره از کارکنان ادارات دولتی با همکاری برخی از بازرگانان زغال سنگ را بدون محصول و غیر قانونی به بیرون از کشور صادر می‌کنند و این کار حکومت محلی را با چالش جدی در جمع‌آوری محصول زغال سنگ روبرو ساخته است.
ما با چالش بزرگ روبرو هستیم که نمی‌تونیم با طبق قانون ما محصولات گمرکی را از زغال سنگ جمع واری بود. هستن کارمندای ما هم در این زمینه تغافل میکنن و با تبانی با یا کسانی که در این زمینه در تجارت زغال هستن از راه های غیر قانونی میخوان که زغال به بیرون صادر بکنه و از محصولات گمرکی یا بدور بمانه.
با این حال شورای ولایتی بلخ برخی از بازرگانان که در بخش زغال سنگ فعالیت دارن از نامنی ها و اخاذی های غیر قانونی توسط مخالفین و پلیس کمربند های عبوری در شوراها انتقاد میکنند و خواهان حل این چالش ها هستند. افضل عدید، رئیس شورای ولایتی و مظفر، از تاجران زغال سنگ در بلخ.
قبول میکنیم که مشکلات امنیتی در ولایت بلخ روز تا روز وضعیت امنیتی بدتر شده است. بدتر شدن وضعیت امنیتی به چی مفهوم که یعنی شورای خود جوزجان مزار شریف در برای ترافیک باز است ولی مخالفین در شورا برای اخذ تکتانه از یک سال به ایسو ای کار را میکنه.
زغال که میه از اونجا که غیر قانونی استخراج میشه درست، از او که به پایین میه باشگیری های زیاد دسر از زغال میشه. حتی همین مامورای معدن خودشان در سر ترازو همینجا پول میگیره، زغال را موتر را 30 تن میگه بار کنین 40 تن 10 تن اینا در جیبش میزنه. از او سو کمربند پول امام بکری میگیره، این کمربند این درایی ایرتان هر فی موتر 3000 5000 پول، اما تو هیچ کدام دستاوردی از دولت نداره، هیره میگیره. این همین چیزا هست که تاثیرش در سر دلیور میه، دلیور مجبوره که اگه 30 تن بار کردنی باشه باید 40 تن بار کنه که مصرفش پوره کنه.
از سوی هم در مراسم تاسیس نمایندگی اتحادیه تاجران زغال سنگ در ولایت بلخ گفته شد که صادرات غیر قانونی زغال سنگ سبب شده تا آنان نتوانند در بازارهای بیرونی رقابت کنند. شمس‌الدین شمس، عضو اتحادیه زغال سنگ افغانستان:
زغال ما از راه مختلف و به اشکال مختلف وارد خاک پاکستان میگرده. تاجر صحیح ما 37,058,000 افغانی مالیه میده، فی تن 2,200 افغانی بریکت میده، بعدن به خاک پاکستان داخل میشه. لیکن یک شخص دیگر 70 تن را از بندر غلام خان به 70,000 به 30,000 کلدار وارد خاک پاکستان میکنه. پس چطور بتانیم که تاجرای ما در خاک پاکستان رقابت خوبی داشته باشند؟
مقام های محلی بلخ همچنان میگویند که شماری از بازرگانان با اضافه بوری موترها سبب تخریب جاده ها شدند و از اتحادیه تاجران زغال سنگ میخواهند تا جلوی این اضافه بوری ها را بگیرند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا. خفتان که شبیه لباس افغانی است، پوشاک سنتی است که سابقه طولانی در تاریخ عالم مد و فشن دارد. عقیده بر این می رود که این لباس ابتدا از عراق باستان یا بین النهرین منشأ گرفته و بعداً تغییرات در آن آورده شده که در ادوار تاریخ برای هزاران سال مورد پذیرش فرهنگ ها بوده است. امروز این لباس مشهور هنوز در جهان مورد پسند است و به گفته کارشناسان مد و فیشن با تعجب فراوان در این اواخر دوباره در جهان بیشتر از پیش نمودار شده است. برگردان دری گزارش صدای امریکا را از عبدالواجد عادل در این رابطه می شنوید.
کفتان که لباس افغانی نیز نوی از آن است، راحت و بسیار مورد پسند می باشد. کفتان که از سالهای متمادی در طول تاریخ موجود بوده، لباس بسکوشاده با درزهای مستقیم می باشد، حالا یک بار دیگر نمودار شده است. کمپانی ناتوری که یک تشابس خاص فیشن زنان است و از سال 1977 به این سو به دوختن لباس خافتن می پردازد، می گوید که این لباس یک بار دیگر مورد پسند و استقبال قرار گرفته و زیاد به فروش رسیده است. ناتوری مالک کمپانی است. ناتوری میگوید نسبت به همین زمان در سال گذشته و از آغاز شیوع کووید 19 به این سو در اندازه فروشات ما 1.5 چند افزایش به ملاحظه میرسد. در 5 سال گذشته خفتان به یک بارگی مورد استقبال قرار گرفته است. شما اکنون این لباس زنانه را می توانید در همه جا ببینید. شما می توانید پیراهن های خفتان را در رنوی در بر نفوذ کنندگان و هنرمندان سینما ببینید. خفتان ابتدا در بین النهرین یا عراق امروزه به میان آمد. در ابتدا از آن مردان صاحب جا و قدرت استفاده می کردند. بعدن در این لباس تغییرات آورده شد و بیشتر مورد پسند زنان قرار گرفت و در زمان معاصر نیز اکنون از این لباس بیشتر زنان در بسیاری از فرهنگ ها در سرتاسر جهان استفاده می کنند. این لباس به صورت ساده از صحن گرفته تا دیزاین های پیچیده ابریشمی یا ساتن ساخته می شود. در این لباس مهردوزی نیز کار شده و نیز خامکدوزی نیز در آن به صورت ماهرانه کار می شود. در مراکش یک لباس مورد پسند همگان است و زنان لباس های سنتی را با دیزاین های نو هماهنگ می سازند. سالانه نمایش خفتان که قفتان نیز گفته می شود در شهر مراکش که رنگ های بسیار جالب و مشهوری دارد برگزار می گردد. دنی اتراش یک دیزاینر فیشن در لبنان است. ما در اینجا سخن از یک لباس سنتی می زنیم که قرنها سابقه دارد، ولی وقتی به آن دیده شود معاصر به نظر می آید. هیچ لباس دیگری به سطح خفتان به این تکامل نرسیده است. هر یک از پیراهن‌های خفتان و خودی خود یک اثر هنری بوده، ایجاب ساعت‌ها کارهای پیوسته را می‌کند و چندین خیاط های ماهر و هنرمند تحت نظر دیزاینر های مشهور کار میکنند. خدیجه الحجوجی یک فیشن دیزاینر است.
من از جمله کسانی هستم که محافظ سنت و اصالت خفتان هستم، زیرا این لباس از جمله میراث های ما به حساب می رود. باید اطفال ما بدانند که چگونه آن را بربر کنند. لباس لباس است، ولی خفتان باید خصوصیت و تمایز خود را حفظ کند.
خفتان نو مراکشی نه تنها یک جنس فیشنی در عالم لباس است، لیکن در این حال یکی از محصولات مهم دستی است که هزاران تن در ساختن آن مصروفند و برای اقتصاد مراکش عایدات زیادی را کمایی می کند. جمیله الموسالی وزیر صنایع دستی و اقتصاد اجتماعی در مراکش است.
لباس سنتی مراکشی 16% تمام صادرات صنایع دستی ما را می سازد. به نظر من که این عدد خیلی مهمی است.
دلا عدنانی که مدیر عمومی لامسن دلا آرتیزن می باشد می گوید سکتور لباس خیلی اهمیت دارد، زیرا در خود 75,000 از صنعتکاران را مشغول داشته است و صادرات آن سالانه نزدیک به 30 میلیون دلار می باشد. در ایالات متحده و اروپا زمانهای گذشته تا حال زنان مشهور همیشه از خفتان به حیث لباس فیشنی استفاده کردند و آن را در مجامع عمومی پوشیدند. ناتور مالک کمپانی لباس ناتوری می گوید که خفتان متنوع، راحت و به طور روزافزون مورد پسند قرار می گیرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با تعقیب اعتراضات عدالت خواهانه و ضد نژاد پرستی در شهرهای مختلف امریکا که به خاطر کشته شدن یک مرد سیاه پوست در اسارت پلیس راه اندازی شد، اعتراض کنندگان خواهان قطع کمک های مالی به پلیس شده و از مقامات فدرال و ایالتی خواستند که از آن پول به منظور کاهش سطح جرایم در برنامه های اجتماعی به مصرف برسانند. انشمن آپته خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
اعتراض کنندگان در نیویورک خواهان قطع کمک های مالی به ادارات پلیس شهری نیویورک شدند. اینها بخش از جنبش زندگی سیاه پوستان مهم است می باشند. آنان خواستار پایان دادن به آنچه تبعیض علیه امریکایی های افریقایی تبار عنوان شده و ادعای استفاده بیش از حد نیرو توسط پلیس می باشند. جانتین لیکس بنیانگذار سازمان پروژه 100 جوان سیاه پوست می باشد. او می گوید
ما در طول 50 سال گذشته شاهد کاهش بودجه تعلیمی، کاهش بودجه برای مسکن، کاهش بودجه برای مراقبت های صحی و کاهش بودجه برای همه مواردی هستیم که باعث امنیت و مسئولیت ما می گردد و ما را از فقر دور نگه می دارد. اما ما شاهد افزایش بودجه برای دستگیری های ایالتی و سیستم پلیس هستیم که زندگی سیاه‌پوستان را به خطر می اندازد و ما را آزار می دهد و ما را در معرض خطر قرار می دهد.
کشته شدن جورج فلوید در قید پلیس در مینیاپولیس مهمترین نکته برای کسانی بود که می گویند پلیس بخش از این مشکل است و در حال حاضر تصور از پلیس همین گونه است. نظرات اندرو را می شنوید که یک اعتراض کننده است. او می گوید این یک سیستم ظالمانه نژاد پرستانه از ابتدا بوده است. بنابراین برای این که تغییر در آن ایجاد شود، باید که این سیستم تا بنیاد آن از بین برده شود و دوباره ایجاد و ساخته شود. در پاسخ به این شهر نیویورک شماره از اصلاحات را تصویب کرده است، از جمله ممنوعیت از زیر گلو گرفتن یا خفه کردن و مجوز فیلم برداری از فعالیت‌های پلیس توسط مردم شامل این اصلاحات است. همچنان پیوستن افراد جدید به نیروی پلیس کاهش می‌یابد. در حالی که منتقدین اصلاحات میگویند که اقدام والی شهر نیویورک به اندازه کافی پیش نمی رود، اتحادیه‌های پلیس هشدار میدهند که کاهش بودجه به ادارات پلیس باعث ایجاد آزمون در راه تطبیق قانون و نظم خواهد شد. اما اعضای شورای شهر نیویورک میگویند که این اصلاحات گامی به جلو برای اصلاح مسائل مربوط به خشونت پلیس و نژاد پرستی در جامعه است که در آن بی اعتمادی به میان آمده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
مایکل روبن، کارشناس مسائل سیاسی منطقه و افغانستان، میگوید که موضوع دادن پول نقد توسط روسیه به طالبان پالیسی امریکا را در قبال افغانستان متحول نمی سازد. اما به گفته وی این می تواند بر ضرب العجل خروج سربازان امریکایی تأثیر بگذارد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تلاش می ورزد قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا وعده اش را مبنی بر خروج سربازان امریکایی از افغانستان تحقق بخشد. مایکل روبن در صحبت با همکار ما ژیلا نوری گفت طالبان میل به مذاکرات بین الافغانی ندارند. توجه فرمایید به این مصاحبه.
پاکستان و چین کنفرانس ویدئویی با مقامات افغان روی مذاکرات صلح داشتند. هر دو کشور از پروسه آزادی زندانیان استقبال کردند و از طالبان خواستند تا خشونت را کاهش داده و به پای میز مذاکره بین الافغانی بیایند. به نظر شما کشورهای همسایه تا چه حد در موفق شدن مذاکرات صلح تأثیر دارند؟
می دانیم که این موضوع تاریخچه دارد. وقتی مقامات پاکستانی برای مذاکرات به کابل رفته اند و با مقامات افغان صحبت کرده اند، آنان حرف درست را می زنند که می خواهند منطقه با ثبات باشد. می خواهند روابط خوب با کشور همسایه خود داشته باشند و صلح می خواهند. اما 80% مواد کیمیاوی و منفجره‌ای که توسط طالبان در افغانستان استفاده می شود، هنوز هم از پاکستان می آید. در سالهای 2010 و 2012 کانگرس امریکا در این مورد جلسات استماعی برگزار کرده بود. ایالات متحده بر وضعیت نظارت دارد و افغان ها می گویند که فعالیت های پاکستان ادامه دارد. حکومت پاکستان باید تصمیم بگیرد که آیا به حرف خود عمل کرده و به شورای کویته و شبکه حقانی و رهبران طالبان که تمام زندگی خود را در پاکستان سپری کرده اند رسیدگی می کند یا خیر. پاکستان گفتن نمی تواند که روابط با کشور همسایه را با پناه دادن و کمک به رهبران طالبان که پلان حملات و تروریسم را در افغانستان دارند خوب نگه داشته است. در نهایت اولین و بزرگترین مشکل امریکا با طالبان این است که بدون شمولیت پاکستان بر طالبان نفوذ ندارد.
این هفته حکومت افغانستان اولین کنفرانس منطقوی با حضور نمایندگان 18 کشور و ایالات متحده، سازمان ملل متحد و نمایندگان کنفرانس اسلامی روی مسئله پروسه صلح میزبانی کرد. به نظر شما ممکن روی روند مذاکرات آینده تاثیرگذار باشد؟
مشکل این است که طالبان واقعاً مذاکرات بین الافغانی را نمی خواهند. این مذاکرات نظر به موافقتنامه صلح ماه فوریه باید آغاز می شد، اما تا کنون اختلاف نظر روی آزاد ساختن زندانیان وجود دارد. علاوه بر آن، طالبان نشان نداده اند که خشونتها را در داخل افغانستان علیه نیروهای امنیتی افغان کاهش می دهند. این کار را طالبان در سال 1996 با تصرف کابل نیز ثابت ساختند و از مذاکرات ابا ورزیدند. به همین دلیل تا زمانی که طالبان علاقمندی به کاهش خشونت را نشان ندهند، مذاکرات صلح پیشرفت نخواهد کرد.
لایحه دفاعی ملی امریکا اخیرا در کانگرس به تصویب رسید و بخشی از آن تا حد مانع یا تأخیر در میاد تعیین شده کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان میشه. نظر شما در مورد تاریخ تعیین شده خروج یا کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان طبق موافقتنامه صلح ماه فوریه که تا هنوز عملی نشده است چی است؟
فکر میکنم تعداد آن عده از تحلیلگران در میان هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه رو به افزایش است که میگویند خروج نیروهای امریکایی باید با در نظر داشت وضعیت صورت گیرد، نه بر اساس میعاد تعیین شده سیاسی در توافقنامه صلح دوحه. مشکل این است که نه از جانب حکومت ترامپ و نه هم از جانب جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری امریکا این علاقمندی وجود دارد که یا به خاطر شکست طالبان فشار دو برابر ساخته شود و یا هم با آوردن فشار اقتصادی و سیاسی بر پاکستان آن کشور را برای قطع حمایتش از طالبان وادارد. صادقانه باید بگویم تا زمانی که پاکستان آنچی را که در طول 40 سال انجام داده متوقف نسازد، صلح در افغانستان تامین نخواهد شد.
خب شنوندگان عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه بامدادی رادیو آشنا.